بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 اسفند سال 1400 هست. درس خارج حج 247 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 245 در شماره مسئله 238 می فرماید: به انسع سمانی مراتن و هو عند المروه عاد السعی لانه بدا من المروه و کان یجب علیه البداء بالصفا. می فرماید اگر شخصی 8 شوت سعی کرده و الانم در حال حاضر میبینه که در مروه هست، یعنی با آنچه در مروه هست میبینه 8 شوت کرده، این شخص سعیش باطله، باید از نو انجام بده. چرا؟ چون این نشون میده که آغاز سعی این فرد از مروه بوده، چون اگر از صفا بود که الان در مروه هشتم نمیشد، که در مروه هفتم میشد. در مروه همیشه اگر از صفا شروع شده باشد باید فرد باشه، حالا یا هفت باشه یا نه باشه. الان که 8 معلوم میشه که از اول آغازش از مروه بود. و قبلا گفتیم که اگر آغاز از مروه باشد باطل است و باید آغاز از صفا باشد. خب این مسئله دلیلش واضح دیگه، قبلا در روایات اینها گذشت که آغاز سعی باید از مروه باشد. در مسئله بعدی در همون صفحه 245 نهایه مسئله 239 می فرماید: و من سعا تسع مراتن و کان عند المروه فی التاسعه فلیس علیه اعادت السعی لانه بدا بما بدا الله به و ختم بما ختم به. حالا مسئله اینه، اگر شخصی 9 تا شوت زده در سعی صفا و مروه و الان در مروه هست و نهمی هم هست، خب این فرد طوافش صحیحه، اعاده نمیخواد. چرا؟ چون این نشان میده که آغاز سعیش از صفا بوده، که خدا دستور داده از صفا شروع کنید و این طبق دستور خداوند از صفا شروع کرد. خاتمش هم که به مروه بوده، الان خاتمه در مروه هست. فقط این شخص اضافه ای داده، یعنی یک رفت و برگشت اضافه ای داره، که قبلا خوندیم که اگر سهوان باشه این اضافه مانی نداره. مرحوم شیخ می فهمه که طواف اعاده لازم نداره. خب اینو مقید نکرده شیخ به سهوان، طبعا باید مقید به سهوان میکنیم، چون اگر عمدن شخصی 9 تا رفته باشه که قبلا گفتیم باطل، مانند نماز یه چه 4 رکعت رو 5 رکعت عمدن بخونه باطل، ولی سهوان باشه اون اضافی مانی نداره. و تفصیل مسئله و دلیلش هم قبلا در مسئله 236 گذشت. اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی که در صفحه 245 نهایه هست، شماره مسئله 240، شیخ اینجوری میفهمند و متا سأل انسان اقل من سبع مرات ناسیان و انصرف ثم ذکر انه نقص منه شیئا رجع فتمم ما نقص من فان لم يعلم كم نقص من وجب عليه اعاده السعي وان كان قد واغى اهله قبل اتمامه السعي وجب عليه دم بقره وكذلك ان قصر او قلم اظفاره كان عليه دم بقره و اتمام ما نقص من السعي. در اینجا راجع به کم بودن سعی صحبت میکنم. میفهمید اگر شخصی کمتر از 7 رفته، البته از روی فراموشی، بعد رفته خونه منصرف شده، یعنی به این معنی که فکر کرده تمام کرده، رفته پی کارش، بعد یادش آمده که سعیش کمبود داره، این شخص باید برگردد اون کمبود را جبران کنه. البته اگر میدانه اشوات را، اگر میداند باید کمبودش را از همون جایی که مونده جبران کنه. مثلا اگر فهمه 6 تا بوده باید بیاد یه شوت دیگه هم بزنه. اما اگر تعداد را نمیدونه، مثلا نمیدونه 6 تا بوده، 4 تا بوده، 3 تا رفته، 1 رفته، اگر هیچ کدوم از این مقدارها را نمیداند، واجب است که از نو سعی را شروع کند. خب این راجع به اصل مسئله که اگر شخصی کم گذاشته باید به این شکل عمل کند. حالا اگر این شخص قبل از اتمام سعی دست به بعضی از کارام زده که حرام بوده در حال احرام، مثلا این شخص نزدیکی کرده با اینکه سعیش ناقص بوده نزدیکی کرده، اینجا واجبه بر این شخص که یه گاوم بکشه، یا اینکه نه ناخون گرفته یا تقصیر کرده موهاش کوتاه کرده، بازم این شخص برش جریمه است و باید یه گاوی را بکشد و اون ناقص ها را هم اتمام بکند. پس بنابراین اگر شخصی قبل از اتمام سعی، طبق فتوای شیخ قبل از اتمام سعی اقدام کرده، از روی نسیان فکر کرده کامل سعیش، اقدام کرده به جماع یا اقدام کرده به تقصیر یا ناخون گرفتن، این شخص جریمه هم داره، جریمهش کشتن گاوه، علاوه بر این که باید اون کمبودم جبران بکنه. دلیل بر این مطلب یک روایتیست که دو تا روایت شیخ میاره، یکی در تهذیب جلد 5 صفحه 153 در سلسله روایت 504 در اونجا میفرماید که الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و علی بن نعمان عن سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل متمتع سعى بین الصفا والمروه 6 اشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ من وقلم اظفار واحل ثم ذكر انه سعى 6 اشواط فقال لي يحفظ انه قد سعى 6 اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى 6 اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دما ماذا قال بقره قال وان لم يكن حفظ انه سعى 6 فلیبدأ السعی حتی یکمل سبعت اشواط ثم یرق دم بقرت ثم یرق دم بقرت. این لیورق. خب در اینجا سید ابن یسار میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که فردی مشغول حج تمتع بوده، بعد سعی صفا و مروه مشغول شده و 6 تا انجام داد. یعنی منظوره که متمتع بوده، این شخص مفرد نبوده، قران نبوده، متمتع بود. حالا سعی صفا و مروه که می کرده 6 تا شد زده، بعد آمده به منزل و تصورش این بوده که 7 تا شد کرده و رفته سراغ ناخوناش و ناخونها رو هم گرفته و مهر شد. بعد یادش اومده که نه این 6 تا بوده، 7 تا نبوده. بعد میگه به من گفتش که این یادش اومده که 6 تا هست. امام در جواب فرمود که اگر یادش اومده که 6 تا هست برگردد و یه شوط دیگه هم انجام بدهد و یه گابی یه خونی هم برید. من پرسیدم که چه خونی باید برید؟ از امام فرمود که گاو بکش. و اگر یادش نیامده که 6 تا هست، تو تردید 6 تا کمتر عدد را نمیداند، امام فرمود برگردد سعی را از اول انجام بدهد تا 7 تا بشود، بعد یه گاوی هم بکشد. خب این برای اون قسمتی که قصره یا قلم اسفاره. در روایت بعدی، یعنی روایت در تحصیب جلد 5 صفحه 154 روایت سلسلش 505، در اونجا داره که و انهو المحمد ابن سنان، انهو یعنی ان الحسین ابن سعید، المحمد ابن سنان ان عبدالله ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل طاف بین الصفا والمروه 6 اشواط و هو یظن انها 7 فذکر بعدما احل و واقع النساء انه انما طاف 6 اشواط فقال عليه بقره يسبحها و يطوف شوطا آخر. خب اینجا ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام درباره شخصی که سعی صفا و مروه را انجام داده 6 تا، البته جمانش این بوده که 7 تا هست، یعنی اعتقادش این بوده که هفت. اینجا یظن انها نه یعنی زن داشته خودش در اون وقت 7 تا هست، نه یعنی اعتقادش این بوده. زن به معنای یقین در خیلی جاها آمده، در قرآن هم استعمال شده، اینجا هم و هو یظن انها 7، یعنی اون وقت اعتقادش این بوده که 7 تا بوده، نه اینکه در اون وقت اعتقاد گمانش این بوده که 7 تا بوده. این اشتباه معنا نشه، نه عقیدش این بود که 7 تا هست. بعد یادش آمد بعد از آنی که مهر شد و با زنها تماس گرفت نزدیکی کرد، یادش آمد که نه این 6 تا بوده. امام فرمود که بر او هست که بقره ذبح کند و یه شوط هم برات انجام بده. یعنی اول بره شوتش رو انجام بده و بقره هم باید قربانی بکنه. خب این هم اون بخش اول مسئله شیخ را که فرمود اگر واقع اهله قبل اتمامه از سعی باید گاو بکشد، اون قسمت درست بکنه. پس نتیجتا ما دو تا روایت داریم مسئله شیخ را درست میکنن. منتها مطلبی که در اینجا هست، مرحوم صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 286 می فرماید که جملت من المتأخرین قد تعنوا فی هذا الخبرین المنقولین فی کلامهم به مخالفت الاصول و القواعد المقرره من وجوه. ایشون میگه عده از متأخرین اشکال گرفتن در این دو روایت که گفتن که این دو تا روایت مخالف با اصول مثلا فقه شیعه هست، مخالف با قواعد مقرره هست و چهار تا اشکال این روایت کردن. این دو تا روایت، یک اشکال این است که این روایت بر شخص ناسی کفاره واجب کرده، در حالی که ما در باب حج بر ناسی کفاره نداریم مگر در صید. در غیر صید ما ناسی را برش کفاره نداریم و این مخالف است با نصوص دیگر و فتاوای دیگر علما که قائل به کفاره در غیر در ناسی نیستن. و الان این روایت، این دو تا روایت میگه با این که این شخص در سعی دچار نسیان شده برش کفاره واجب کرده و به خاطر اون نسیان آمده نزدیکی کرده یا ناخون گرفته، الان میگه که باید کفاره بده. این یک اشکال. اشکال دومی که به این روایت گرفتن این است که این دو تا روایت میگه که یکیش میگه اگر ناخون گرفتی بقره باید بدی، در حالی که ما در روایات دیگه داریم ناخون گرفتن مجموع ناخون را هم شما بگیری شاد، یعنی یه دونه گوسفند برایش کافیه. قبلا خوندیم مسئلش تا خب در اینجا میگه شما بقره باید بدی، خب این که نمیسازه با مثلا اون روایات. سومین اشکال این است که در جمع بقره گفته لازمه، در حالی که اگر جمع را شخصی انجام میداد با عمد بدنه برش واجب بود، والواجب بهی محل عمد بدنه ولا شیء مع النسیان، و اونجایی که نسیان باشه کفاره نبود. اگر نزدیکی از روی نسیان باشه کفاره نداره، اگر از روی عمد باشه قبلا خوندیم باید بدنه بده. اما اگر نسیانم باشد نیست. خب الان اینجا با این که نسیانه اینجا بقره گفته است. چهارمین اشکال این است که اینجا مساوات الجماع فی الکفاره به قلم الاسفار. اسفار یعنی ناخونها رو گرفتن، در اینجا گفته است که کفاره گاو بده و این جما هم کرده اونم باز کفاره گاو بده، مساوی قرار داده ناخن گرفتن را با نزدیکی کردن، در حال که این دوتا در غیر این مورد مسئلشان جداست. مثلا اگر عمدن اسفار می گرفت شاد بود، اگر جما عمدن می کرد بدنه بود. خب در اینجا آمده دو تا شیعی را که حکمشون در جای عمدن جدا هست، اینجا اومده در صورت سهم یکی کرده، گفته اینم بقره اونم بقره، جما هم بقره، اسفار هم بقره. و به خاطر این اشکالاتی که کردن گفتن که بعضی از بزرگان متأخر اصحاب گفتن که این دو تا روایت را هم دار استحباب بکنیم، مثلا میون مستحب بقره نه که واجب باشه تا اشکال برطرف بشه. صحبتهایشون میکنه که حالا در اینجا مورد لزوم ما نیست، در ادامه میفهم که و اکثر الاصحاب تلقوه ما بالقبول مطلق. ایشون میگه جرچه ادعیت متأخرین این اشکال را کردن، اما اکثر اصحاب ما قبول کردن این دوتا روایت را مطلقا، یعنی قیدی تیدی نزدن. و ایشون میفهمید حق مطلب هم همینه که باید ما این دوتا روایت رو بپذیریم. چرا؟ صاحب حداقل میگه رد کردن روایت وقتی سندش صحیح هست، ما بیایم روایت را به این اشیایی که ذکر شد مجرد استبعاد، مثلا ما بگیم که آقا مثلا در اونجایی که عمده است جماع عمدن باشه بدنه باید بده، خب چطور شده در جماع صحوی گاو هست؟ ایشون میگه خب این صرف استبعاده، در اونجایی که ما عمدن شات بود، یعنی اونجایی که مجموع ناخونها رو میگرفت عمدن شات بود، اینجا ما بیان بگیم که با اینکه سهبن هست گاو بده، اینا استبعاداتیه. ایشون میگه مجردد این استبعادها که دلیل نمیشه که ما به اصطلاح رد کنیم روایت رو. یا مثلا بگیم که کفاره بر ناسی در صید هست ولی در غیر صید نیست، خب این اطلاقش در اینجا ممکنه ما قبول نکنیم، بگیم نه در این مورد به خصوص کفاره هست. در هر حال این مطلب که ما به مجرد استبعادهای روایت را رد بکنیم این درست نیست. برای همین جهت اصحاب ما، قدمای ما، اینها تلقی و قبول کردن روایت را. خب بندت فرانسه درد بکنن که خب خود شیخ قبول کرده این روایت را، خب چطور میشه مثلا بعضی از متأخرین که هیچ خبر از اطلاع ندارن از جریان نزدیک به صدور احادیث، اونا بیان طعنه بزنن این روایت ال شیخ، خودش که به اصطلاح رئیس مذهب است، شیخ طوسی رحمت الله علیه که رئیس مذهبه، بپذیرد روایت را. بعد مثلا 400-500 سال بعد از اون بعضی از علما بیان و تن در او ایجاد بکنن که نه این با مذاق شرع و قواعد ما سازگاری نداره. و یه سازگاری نداشته، خود شیخ بهتر متوجه شده و سازگاری نداره. یا علمای بزرگ فحول قبول بکنن، اکثر اصحاب قبول بکنن. لذا این اشکال دارن، اشکال واردی نیست این بزرگانی که تن زدن متأخرین. این استبعاداتیه. خب ما تعبد وقتی میکنیم به روایت، من در تایید صاحب حداقل قرنونم، وقتی تعبد میکنیم به روایت قبول میکنیم، معناش اینه دیگه، معناش اینه تعبدم ما میپذیریم. خب مورد نسیان ناخون گرفتن فرق داره با اونجایی که عمد باشه، و چه میدونیم فرق داره، شاید فرق گذاشت اشاره، ما نمیتونیم بگیم که چون در عمد شاته در این مورد به خصوص که سعی هست قبل سعی اونجا شاره بقره گذاشته اشکال داره، چرا اشکال داشته باشد؟ ما چی میدونیم مسائل را؟ یا مثلا میگیم که در اونجایی که جماع عمدن باشه و قره هست بدنه هست، چطور میشه اینجایی که نسیانن باشه و قره هست؟ چه میدونیم تفاوتان ما که درک نمی کنیم. وقتی ما متعبدیم به روایت، اصحاب هم اعراض نکردن از این روایت. یه وقتی اصحاب قدما کارشناسای قدیم ما علمای ما اعراض میکنن، خب یه حرف. اما وقتی خود اونا عمل کردن، روایت هم مشکل عمل اصحاب نداره، مشکل سند نداره، سند به این معنای که یعنی قبول کردن علما. خب دیگه معنا نداره که ما در اینجا بیان بگیم که صرفا یه استبعادی هست. لذا فرمایش شیخ طوسی درسته، مختار امام هم مختار شیخ طوسیه، مختار اکثر اصحابه و توصیح صاحب حداقم توصیح خوبی هست. بنابراین این اشکال ها مورد قبول نیست، روایت درست ما میپذیریم، کلام شیخ هم فتوی شیخ هم میپذیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.